به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود و تحیت محضر یکایک عزیزان و آرزوی نیکبختی و بهروزی برای همه آنان، چه اونها که فیزیکلی حاضرند، چه اونهایی که در زوم چهره ما رو میبینند و سخن ما رو میشنوند، و چه آیندگان رفتنی که بعداً سخنان ما به گوش اونها خواهد رسید. برای همشون آرزوی نیک داریم و حسن عاقبت می طلبیم. بنده هم چنان که گرداننده و مدیره محترم جلسه گفتند، بسیار بسیار خوشنودم و از بخت شکر دارم و از روزگار هم که به تشویق دوستان و به توفیق یزدان بخت یاری کرد و توانستیم 81 جلسه 9 به توان 2 رو سپری کنیم و مجدداً به محضر عزیزان بشتابیم و این جلسه پایانی نقطه خاتمتی باشد بر بحث مهمی که آغاز کردیم، به قدر وسع در آن سخن گفتیم و استدلال کردیم، کنکاش و کنجکاوی کردیم و توانستیم به توفیق حق این کشتی رو در این دریای پرتلاطم دوران مدرن به ساحل نجاتی نزدیک کنیم. سخنان ما نه اولین و نه آخرین سخنان در این باب بود. یک جدال مستمری است که از وقتی که وحی نازل شده است و عقل آدمیان هم در کار بوده است، این جدال برقرار بوده است. اما در روزگار حاضر، یعنی از قرن 17 میلادی یا ترسایی به این سو، این جدال داغ‌تر و پرحرارت‌تر شده است، به سبب اینکه چنان که مرحوم اقبال لاهوری گفت، علاوه بر وحی یا دین، دو عنصر دیگر به معرفت بشری افزوده شد، یا دو توجه به توجهات بشر افزوده شد، یکی علم، علم تجربی، و دیگری معرفت تاریخی. این هر دوتا در کنار معرفت دینی میدانی رو فراهم آوردند که بازیگرانش گاه با یکدیگر تعاون و تعاضد می کنند و گاه هم تخاصم می کنند و دنبال آنند که یکی از دیگری ببرد، پیروز یا پیروزتر بشود، و این نزاع نزاع جاری است الی یومنا هازا. و البته این نزاع، چنان که بارها گفتم، نزاع پربرکتی هم بوده است، به سبب اینکه همه بازیگران سود بردند، البته زیانهایی هم کردند، یعنی در جاهایی لازم آمده است که کوتاه بیان و دست از پاره ادعاهای مغرورانه خود بکشند و سوء فهمهای خود رو تصحیح کنند و اعوجاجات رو تعدیل و تقویم کنند، و در مواردی هم توانستند بهتر به محتوا و مقتضای سخنان خود پی ببرند. به همین سبب نمیتوان گفت که این بازی یک سرزیان یا یک سرسودی بوده است، بلکه برای همه اطراف فوایدی داشته است، اعم از این که سود واقعی برده باشند یا دفع ضرر کرده باشند یا توجه بیشتری به سرمایه های خود پیدا کنند و اونها رو باز تعریف کنند و باز فهم کنند. خب در دوران ما قبل مدرن، نزاع بین وحی و فلسفه نزاع داغ‌تری بود، فلسفه‌ای که بیشتر جنبه ما بعد طبیعی داشت و فراآورده و ارمغان یونانیان بود که به دست مسلمانان رسیده بود و درک متفاوتی از جهان می‌داد، درکی که با اونچه که پیامبران خصوصا مطرح می‌کردن متفاوت بود، اگر نگوییم در پاره از موارد متضاد بود. و به همین سبب متفکران دینی و علل خصوص متفکران مسلمان رو به این فکر انداخت که در مقام دفاع از دین دیسیپلینی فنی پدید آورند که نام او فن کلام بود، سیستماتیک یا نچرال تیالوجی، یا یعنی کلام عقلانی بر مبنای عقلانیت محض و بدون بهره گرفتن از وحی بتوانند از آموزه‌های وحیانی دفاع بکنند. خب این علم کلام هم در مسیحیت فربه شد و هم در اسلام و فیلسوفان و متکلمان جهد خود رو کردند، اما این جهد البته اونقدر فرا رفت و فراتر رفت تا جایی که کوشش‌های اونها مورد سوء ظن دینداران قرار گرفت و چنین تلقی شد که متکلمان درکی از دین عرضه می کنند که به کلی با مراد اولیه شارع متفاوت شده است. از خدا یک تصویر دیگری عرضه می کنند، از آخرت یک تصویر دیگری، از فقه و از تکالیف آدمیان، به طوری که راهشون رو مخفیانه جدا کردند. گرچه که نام دین و اسلام بران می نهند، اما حرفهای خودشون رو می زنند به جای اینکه حرفهای شارع رو بزنند. این اتهام که اتهام درون دینی بود متوجه متکلمان شد و فیلسوفانی که بحث‌های کلامی می‌کردند و کمابیش راه دفاع از دیانت رو می‌پیمودند و یا دست کم می‌کوشیدند تا فلسفه‌شون تعارضی با اندیشه‌های دینی نداشته باشد. ما می‌دانیم که در دل تاریخ و تمدن و فرهنگ اسلامی چه نزاع‌های پردامنه‌ای پدید آمد بین فیلسوفان و متکلمان و فقیهان، تا جایی که فقیهان پاره ای از متکلمان و فیلسوفان رو تکفیر کردند و دوران تلخی رو برای اونها رقم زدند و سرنوشت بسیار دشواری و گرفتاری های عظیمی برای اونها پدید آوردند. بعضی ها بیدریق به تیغ سپرده شدند، بعضی ها وادار به مهاجرت شدند، وادار به فرار از شهر و دیار خود شدند، بعضی ها سخنان خود رو پنهانی گفتند، در لفافه گفتند، بعضی ها اصلا دم نزدند و دهان نگشودند و زبان رو بستند، بعضی ها در لفافه و با شاگردان و محارم اسرارشون سخنان رو به طور رازآلود در میان نهادند و از این جنس ما حوادث در تاریخ ادیان کم نداریم. البته خوشبختانه در عالم اسلام این گونه مواجهه ها بسیار کمتر بود از آنچه که در جهان مسیحیت رخ داد. در جهان مسیحیت می دانیم و تاریخ بسیار مشهوری است و همگان از او اطلاع داریم که چگونه قصه علم کلام و راه های متفاوت با کلیسا پیمودن منتهی به سوخته شدن در آتش می شد و فیلسوفان و متکلمان رو زنده زنده به سیخ می کشیدند و در آتش می سوزندند، که حقیقتا یک برگ زشتی و پلیدی در تاریخ اندیشه کلیسایی است. این متعلق به دوران ما قبل مدرن در جهان سنتی بود که داستان متفاوتی است و ما به اونجا سری نزدیم و سراغی نگرفتیم، به دلیل اینکه مسئله بسیار جدی امروز ما نبود و نیست. فلسفه ما بعد از طبیعه به همون صورتی که فیلسوفان ما و یونانی معابان ما عرضه می کردن، امروز خریدار چندانی خصوصا در مغرب زمین ندارد و پس از جناب کانت در قرن 18 هم از اعتبار و آبروی ما بعد از طبیعه بسیار کاسته شد و اگر هم درسی می دهند و کتابی می نویسند یا می خوانند، بیشتر به معنای آن است که به لحاظ تاریخی ببینند که گذشتگان چه گفتند و چه اندیشیدند، درست مانند نجوم قدیم، مانند طب قدیم. به متافیزیک هم این چنین می نگرند. این در کشورهای اسلامی و خصوصا کشور ما ایران است که هنوز این متون زنده اند، هنوز تدریس می شوند، هنوز نقشه جهان رو ترسیم می کنند، هنوز فلسفه خوانده های ما تصور می کنند که جهانی و ماوراء طبیعتی و طبیعتی که مثلا در آراء ابن سینا و آراء ملا صدرا و میر داماد و خواجه نصیر طوسی و غیرهم تصویر شده است هنوز نقشه واقعی جهان است و جهان رو آنچنان باید شناخت که اونها گفتند و برشمردند. و اگر هم نقض و ابرامی می رود، حول و حوش همون بینش است که دانش جدید اونها رو کنار نهاده است. باری ما به اونها نپرداختیم، اما اون معرفتی که در دوران ما بسیار جدی است، خب معرفت علمی است، یعنی معرفت علمی تجربی است، یعنی دانشی که مبتنی بر تجربه حسی است به علاوه ریاضیات. در جهان جدید علم دو پایه دارد، دو بال دارد، بال ریاضی و بال تجربه. تجربه های خامی که پیشینیان هم داشتند، امروز همراه از زمان دکارت و گالیله خصوصا همراه با ریاضیات شده است و علم فیزیک و در پناه علم فیزیک علوم دیگر همراه با ریاضیات توانستند رشد بسیار بکنند و طبیعت تازه‌ای رو در مقابل چشمان ما بنهند و جهانی رو ترسیم کنند که پاک با جهان گذشتگان تفاوت دارد. در این که دانش جدید چقدر میتواند مدعی شود که جهان واقعی رو نشان میدهد، همواره بین فیلسوفان علم بحث بوده است. آیا این ورود ریاضیات در علم خصوصا و علم را از خامی به در آوردن و پخته تر کردن، آیا باعث واقع نماتر شدن آن هم شده است یا نشده است؟ یا ما همیشه در دامی و در شبکه‌ای از تئوری‌های ریاضی خودمون گرفتاریم و اونها رو تصویر واقعیت میپنداریم، در حالی که به قول حافظ اینقدر هست که بانگ جرسی میآید. ما یک صدای زنگی رو از راه دور میشنویم و این ریاضیات و تجربه اون صدا رو به گوش ما میرسانند، اما اینکه این صدا از چه برمیخیزد و چه معنا دارد، این چیزیست که ما هیچ وقت در مورد حقانیت آن و واقع نمایی آن اطمینان کافی نداریم. خب علم با خر و خرجین خودش از راه رسید و داستانی رو که همه میدانیم کلیسا رو به چالش قوی کشید. داستان گالیله رو همه میدانیم، داستان دکارت رو میدانیم، داستان بوفون رو میدانیم، خیلی از دانشمندان خرد و درشتی که در این تاریخ یا فدا شدند یا راه عزلت گزیدند و یا شجاعانه سخنان خودشون رو گفتند و بهای اون رو هم پرداختند، داستان بسیار مفصلی است که در کتاب‌های تاریخ علم و تاریخ فرهنگ مغرب زمین شما می‌توانید پیدا کنید. یکی از بهترین کتاب‌ها که هنوز هم کهنه نشده مال آقای آرتور کوستلر هست، با اینکه یک ژورنالیست بود و کسی بود که ابتدا گرایش‌های کمونیستی داشت، در اسپانیای فرانکو بود فلان و بعدها عوض کرد رأی خودش رو به آگنوستیک شد. کتاب بسیار خوبی دارد به نام خوابگردها یا اسلیپ واکرز که مقبول فیلسوفان و مورخان علم افتاده است، با اینکه خود او یک مورخ رسمی علم نبود. در آنجا استدلال می‌کند، نشان می‌دهد با اوییدنس‌های خیلی آشکار تاریخی که کسانی مثل گالیله و نیوتن اینها در خواب راه می‌رفتند، خوابگرد بودند، خودشون هم نمی‌دانستند چه کار دارن می‌کنند و چه دوران تازه‌ای رو می‌آفرینند و از کدام روش علمی پیروی می‌کنند. حتی این هم براشون چندان آشکار نبود و باری به هر جهت پیش می‌رفتند و جهان نوی رو کورکورانه و با چشم بسته رقم می‌زدند و نقشه او رو می‌کشیدند و تحویل بعدی‌ها دادند. خب ما هممون می‌دانیم که فلسفه کانت در واقع منوط و مسبوق به علم نیوتنی بود، یعنی اون که کانت رو به قول خودش از خواب جزمی بیدار کرد یکی فلسفه هیوم بود، یکی علم نیوتن بود. یکی فلسفه هیوم بود که روش استقرایی علم رو زیر سوال می‌برد و می گفت که مفید علم و مفید یقین نیست، و دیگری علم نیوتنی بود که از چنان صلابتی برخوردار بود که هیچ عالمی نمی توانست اون رو نادیده بگیرد، گرچه که مبتنی بر استقراء علمی بود. این دوتا وقتی که به هم رسید، و می دانیم که کانت خودش فیزیکدان بود، نجومدان بود، علاوه بر این که فیلسوف بود، این دوتا که به هم رسید، فلسفه شکاکیت هیومی و علم پرصلابت نیوتنی، فلسفه کانتی رو پدید آورد. فلسفه کانتی فلسفه‌ای بود که در تقویت علم می‌کوشید و در تضعیف متافیزیک، یعنی ما بعد طبیعه فلسفی. و میراثی که از کانت به جا ماند همین میراث بود که علم صلابتی دارد که فرو افتادنی و فرو ریختنی نیست، و اما متافیزیک باید در گورستان تاریخ مدفون شود و امیدی برای بقای آن نیست. و این چنین بود که ما قرن 19 20 با جهانی روبرو شدیم که علم بنیاد بود، یعنی تمام هویت خود رو بر علم، علم تجربی ریاضی، تأکید میکنم، بر علم تجربی ریاضی استقرایی بنا می نهاد و از متافیزیک و مابعد طبیعه فلسفی یونانی کهن و کلاسیک و دینی دوری می جست و می کوشید تا نه فقط شناخت خودش رو، بلکه رفتار خودش رو هم با این علم میزون کند، موزون کند، یعنی حتی اخلاق خودش رو موزونیت با علم می بخشید. می کوشید تا ببیند که علم می گوید آدمی کیست و چیست و ساختار وجودیش کدام است، تا بر وفق آن تربیت رو بنا بنهد. آدمی رو چگونه باید تربیت کرد، چگونه باید به رشد و کمال لائق خود رساند. و بعد از آن دانش سایکولوژی پدید آمد، سایکوآنالیز پدید آمد و دانش‌هایی که می‌دانیم. و این چنین بود که ما یک تمدن علم محور پیدا کردیم. بعد از آنی که تمدن دین محور و ما بعد طبیعه محور وجود داشت، حقوق هم، دستگاه لگال هم خودش رو با همین علم تجربی ریاضی استقرایی موزون کرد و کوشید که راهی نرود که با اون منافات و معارضه داشته باشد. و تا رسیدیم به قرن 20 و 21، حالا نقش خداوند در این میان چه بود؟ خداوند هم رفته رفته صحنه رو خالی کرد، یعنی وقتی که همه اتفاقات طبیعت به دست نیروهای طبیعت سپرده شد، طبیعتی که ریاضیوار کار میکرد و مثل ساعت همه چیزهای او معین و دقیق و حساب شده بود و همه پدیده های طبیعی قابل تبیین، قابل اکسپلینیشن بود، هیچ جایی برای خداوند در این میان باقی نماند. خیلی از پدیده هایی رو که گذشتگان حالا به غلط یا به درست به دستان دخالتگر خداوند نسبت می دادن، مثل زلزله، مثل سیل، مثل خسوف، کسوف، مرگ، حیات و بسیاری چیزها، اینها رفته رفته به حسب ظاهر علل طبیعیشون پیدا شد، قابل پیشبینی شدند، قابل تصرف شدند. و لذا رفته رفته خداوند در پس ابر مدرنیته و سکولاریته پنهانتر و پنهانتر و ناآشناتر شد. و خصوصا وقتی که تئوری داروینیسم هم مطرح شد و پس از نزاع‌ها و جدال‌های مبسوط و در افتادن با ارباب کلیسا، رفته رفته جاگیر و پاگیر شد و نشان داد که آمده است تا بماند، نیامده است که برود. محکم و محکم بر جای خود نشست، اسطوره آفرینش هم زیر سوال رفت. اسطوره آفرینش یعنی اینکه ادیان میگفتند و میگویند که روزی، روزگاری در سال قرنها پیش، حد اکثر 7000 8000 سال پیش، خداوند آدمی آفرید، حوای آفرید، در بهشتی بودند، از بهشت بیرون شدند، به زمین آمدند و در اینجا زاد و ولد کردند و نسلی پدید آوردند و کار به اینجا رسید که اکنون رسیده است. جناب داروین خب همه اینها رو زیر سوال برد، به پرسش جدی و چالش جدی کشید و نه فقط اندیشه خدا رو، بلکه کتاب‌های مقدس رو که واجد و حامل اون اسطوره بودند به سوال گرفت و نشان داد که این کتاب‌ها گویا چندان مقدس هم نیستند. البته این ماجرا از زمان گالیله، منتها در رابطه با نجوم و گردش آسمان‌ها آغاز شده بود، اما با درآمدن تئوری تکامل داروینی تقویت بیشتر شد و کتاب مقدس از قداست خود فرو افتاد و فرو افتادن از قداست باعث شد که سکولاریسم فر بهتر و قوی تر شود، چون سکولاریسم یک معنای روشنش این است که ما امر مقدسی نداریم و وقتی که نه خدای مقدس در جایگاه پیشین خودش باقی ماند و نه کتاب مقدس بر قداست پیشین خود باقی ماند، جهان قداست زدائی شد و این قداست زدائی عیناً معنای سکولاریسم است. منتها تعبیر ماکس وبر این بود که جهان دیس انچنتد شد، یعنی افسون زدائی شد، افسانه زدائی شد، اسطوره زدائی شد. اونچه که گذشتگان به منزله اعتقادات یقینی باور داشتند تبدیل شد به اسطوره هایی که از جنس قصه های جن و پریس که برای کودکان می گفتند و هیچ قداستی که ندارد، هیچ حقانیتی هم ندارد، هیچ صلابتی هم ندارد و به پای آنها نمی توان ذهن رو ریخت یا جان رو افشاند. و علی ای حال همه اینها از جای خودشون به پایین کشیده شدن و جهان شد یک سر قداست زدائی شده، طبیعی شده، ماوراء طبیعت زدائی شده، خدا زدائی شده، جهان علم را عرض می کند. گرچه که همچنان بقیتی از خداشناسی در اذهان دینداران معیشت اندیش باقی بود، بقیتی از اسطوره های دینی در اذهان معیشت اندیشان باقی بود و باقی هست، اما اعتبار و آبروی چندانی ندارد. آنچه که در جهان علم معتبر است و آبرومند است آن است که دانش تجربی ریاضی استقرایی اون رو تأیید کند و دست کم ابطال نکند و باطل نشمارد. خب این قصه روزگار ماست. این نکاتی که عرض کردم ذهنیتی است که یک دانش آموخته امروزی که اندکی هم با تاریخ مغرب زمین آشنا باشد و اندکی با فلسفه مغرب زمین آشنا باشد کم و بیش اینها رو می داند. حتی اگر هم نداند حال و هوایی بر ذهن او حاکم است که چنین القا می کند. درسی که در دانشگاه می خوانیم و می خوانند همگان در خدا از او از خدا در او اثری نیست، از آخرت در او اثری نیست، از غایت اندیشی در او اثری نیست، اینکه اشیا و حوادث هدفی دارند، غایتی دارند، هیچ کدوم اینها در علم مطرح نیست. این علم که وارد ذهن دانشجو و دانش آموز می شود با خودش حال و هوای این قرن رو می آورد، دنیایی رو تصویر می کند که اون مقولات پیشین از آن پاک غایبند و هیچ نقشی در این جهان ندارند و برای شناخت جهان به کتاب دینی مراجعه نمی کند، به کتاب‌های علمی مراجعه می‌کند، به طب، به نجوم، به فیزیک و غیره، و از این طریق است که سرمایه‌های علمی و شناختی خود رو فراهم می‌آورد. غیر از این است ماجرا این چنین است. خب در یک چنین دنیایی به قول یکی از نویسندگان دین بسیار غریب افتاده است، خدا بسیار غریب افتاده است. در دنیای گذشته خدا آشنا بود، اینما تولو فسمه وجه الله، به هر طرف رو می کردید خدا رو اونجا می دیدید. خدایی بود که بابا طاهر می گفت به دریا بنگرام دریا تبینام، به صحرا بنگرام صحرا تبینام، به هر جا بنگرام کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تو از در و دیوار خدا می بارید. دیندار ساکن جهانی بود که خدای او برای او آفریده بود، غریبه نبود در این عالم، خودی بود، مهمان خداوند بود، مفتخر بود، میدانست از کجا اومده، به کجا میره، اینجا چه میکنه، برای چی او را آوردن به این جهان، آغاز کدام است، انجام کدام است. همه اینها وارونه شد و در جهان جدید دیندار یک آدم غریب است، یک آدم ناآشناست. دیگران به او گفتن این جهان رو برای شما نساختن، شمایی مطرح نبودی، بانی و بنایی ندارد این عالم که جهان رو ساخته باشه، شما که بودی که به شما بیاندیشن تا برای شما خونهی بسازن، سفرهی بگسترن، شما رو به ضیافت دعوت کنن. اینها افسانه ها و قصه هایی است که برای خودتون بافتید، مهمان کسی نیستید در این عالم، به جای خاصی هم شما روانه نیستید، می روید تا حوادث سرنوشت شما رو معین کند که نتیجه چه بشود. در جوانی از این دنیا بروید، در پیری غم ببرید، رنج ببرید، شادی ببرید، کسی مراقب شما نیست، کسی نظارگر شما نیست. این حرفا نیست اصلا، اینا چیزایی بود که ساخته بودید و دلخوش بودید و هنوزم بعضیا دلخوشن. نه، ما به قول اون فیلسوف آلمانی به جهان پرتاب شده ایم. پرتاب شده ایم، یعنی گویی که هیچ حساب و کتابی نبوده است. این سخن آقای هایدگر است و ما رو پرتاب کردن وسط یک ظلمتکده‌ای که باید کورمال کورمال راه خودمون رو پیدا کنیم، آیا پیدا بکنیم آیا پیدا نکنیم، و بعد هم قبل از اینکه به جایی برسیم و چیزی بفهمیم باید بذاریم و بریم، این غمخانه ناماندنی رو به دیگران بسپاریم، دیگران هم دوباره پرتاب بشوند به این عالم، اونا هم چند سباهی و بروند. به همین دلیل در جهان جدید کوشش بسیار می شود از طرف دینداران معرفت اندیش، دینداران معرفت اندیش برای اینکه دین رو به جایگاه خودش برگردانند و ناآشنایی زدائی بکنند، یعنی نشان بدهند که ما در این جهان غریبه نیستیم بلکه در جای خود نشستیم، این جهان به خود و نهاده نیست، ما پرتاب شده نیستیم، ما بی صاحب نیستیم، کسی منتظر ماست در اون سوی زندگی، در آغاز هم کسی به فکر ما بوده است که ما رو به این جهان آوردند، اون چه که گفتند افسانه نبوده است، واقعیت بوده است گرچه در صورت افسانه و اسطوره بیان شده است. از اینجا در واقع بحث دین و علم آغاز می شود که این دوتا چگونه در کنار هم می نشینن یا به جنگ یکدیگر می روند. خب گفتم ما 81 جلسه 9 به توان 2 در اینجا سپری کردیم با دوستان، 3 سال و اندی رو با هم سخن گفتیم، تاریخی بود برای خودش. در طول این تاریخ ما یکی از دوستان عزیزمون آقای ابوالحسن مختاباد رو از دست دادیم که از همینجا رحمت به روح او میفرستیم. در طول این تاریخ چند ماه رمضان داشتیم، چند عید نوروز داشتیم، فاجعه کبیر قرن رو داشتیم که نسل کشی فلسطینیان بود، قتل عام آنان بود. بارها و بارها ما در این جلسات از اون یاد کردیم و همدردی و همدلی خودمون رو با اون مظلومان و محرومان و مقصوبان و قصابی شدگان نشان دادیم، بیان کردیم به صدای بلند و کوشیدیم که همدردی دیگران رو هم جلب کنیم، به دمی یا درمی یا قلمی یا قدمی، هر گونه که هر کسی براش میسر است. و حوادث خرد و درشت دیگری هم در کار بود و به حمد الله این کشتی به ساحل رسید و ما اکنون جلسه آخر رو اینجا میگذرانیم. مقدمه‌ای رو که گفتم برای این بود که شما رو در حال و هوای بحث قرار بدهم و بگویم که نه تنها ما در این 81 جلسه دوران داغی رو سپری کردیم، بشریت در این 3-4 قرن اخیر تاریخ بسیار داغ و پرحرارتی رو سپری کرده است و از سر گذرانده است و این جریان جاری است، یعنی داستان به پایان نرسیده است. گمان مبر که به پایان رسید کار مغان، هزار باده ناخورده را رگ تاک است. هزاران سخن ناگفته است و شما اگر در این امر مراقب و ناظر باشید، در همین آمریکایی که هستیم، در اروپا سالیانه ده ها صد ها کتاب در باب ریلیجن اند ساینس منتشر می شود. بگذارید از مقالات عدیده و متعددی که در این باب نوشته می شود و نشان می دهد که یکی از دلمشغولی های جدی متفکران روزگار ماست، هم متفکرانی که در این سوی کمپ اردوگاه و کارزار ایستادن و هم متفکرانی که در اون سو ایستادن و با یکدیگر نبرد می کنند و دقیقا تحلیل می کنند اندیشه های یکدیگر رو و از همه مهمتر پیشفرض های همدیگر. اونچه که من گفتم به نظر می آمد که دستاورد های علم است که مقبول همگان گویی افتاده است، اما قرن 20 و قرن 21 قرنی است که در او فلسفه علم روئید. و فلسفه علم یعنی اون دانشی که به پیش فرض‌های علمی می‌پردازد. ما در دانشگاه خود علم رو می‌خوانیم. اون که شیمیست است شیمی می‌خونه، اون که فیزیکدان است فیزیک، ریاضیدان ریاضی می‌خونه. اما به ما نمی‌گویند که این دانش بر چه چیزی مبتنی است، چه پیش فرض‌هایی در کار است که این علم رو پدید آورده است، و دانشمندان آگاهانه و ناآگاهانه از کدام پیشفرض‌ها پیروی می‌کنند. این پیشفرض‌ها assumptions بسیار 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 مهمند. یک دانشمند ممکن است که یه عمر تجربه کند اما یه بار از خود نپرسیده باشد که تجربه چیست، میزان واقع نمایی تجربه چیست، و پیشفرض‌های تجربه کردن چیست. چند نوع تجربه داریم، هر کدام درجات صدقشون یا کذبشون کدام است، اینا براشون اصلا مهم نیست. یه مسیری رو می‌نشینن طی می‌کنن و به نتیجه می‌رسن، و نتیجهشون اگر مقبول جامعه آلمان افتاد مقبول است. ما در قرن 20 فلسفه‌های علم داریم، فلسفه علم پوزیتیویستی داریم، فلسفه علم آنتی پوزیتیویستی داریم، فلسفه علمی داریم مال پارادایم های علمی. اینا هر کدوم یه چهره های دیگری از علم رو ما نشان میدهند. قرن 19 تصور میکردن که علم یه حرف دارد و از او یک نتیجه بیشتر نمیتوان گرفت و یک مکتب علمی و فلسفی بیشتر وجود نداره. امروز خوشبختانه ما چشمانمون بسیار بازتر شده است، بهتر میفهمیم. حتی چنان که آقای تامس کون به ما گفته است، علم هم مثل ایدئولوژی میمونه، هیچ فرقی نمی کند. در اونجا هم روحانیان داریم، در اونجا هم دوگمه ها داریم، در اونجا هم زبان خاص داریم، در اونجا هم مقدسات داریم، در اونجا هم تکفیر داریم. همه اینها رو تو علم هم داریم. شما امروزه یک دانشمند اگر در دانشگاه در محیط های آکادمیک مخالف تئوری داروینی باشه، رسما تکفیر می شود، بیرونش میکنن، بی آبرو و بی اعتبار میشود. دانشی که در واقع قرار بود که بر نقد مبتنی باشد، دانشی که قرار بود بر تجربه و بر تحلیل مبتنی باشد، با شما چنان میکند که گویا شما بیگانه اید و اصلا حق حرف زدن ندارید. عیناً در دانش چنین اتفاقاتی افتاده است و میافتد. و شما وقتی که وارد یک حیطه علمی خاصی میشوید، چارچوب‌های معینی دارید، مقدساتی دارید، دوگمه‌هایی دارید، زبان خاصی دارید که باید با آن زبان سخن بگید، و فراتر از او نمیتوانید بروید و الا طرد خواهید شد. مدرک به شما نمیدن، زندگی نمیتونید بکنید و آبرو برای شما باقی نخواهد ماند، اعتبارتون از میان خواهد رفت. عیناً شبیه اون چه که ما در عرصه‌های دیگر داریم. بنابراین ما در قرن 20 و 21 در واقع دیدیم که یه جوری زندگی علمی با زندگی دینی به هم نزدیک میشوند، مشابهت بسیار دارند، برخلاف اونچه که گذشتگان میپنداشتند که این دوتا از هم فاصله بسیار دارند و یا در اینجا و یا در اونجا باید بود. اینها چنین نیست و میشود راه میانی پیدا کرد. خب ما ابتدایی که وارد بحث خودمون شدیم، دین رو به منزله یک دسته آموزه ها گرفتیم، علم رو هم به منزله یک دسته آموزه ها. اینطوری بگیم، اونطوری که امروز نظر میکنن به معرفت، پروپوزیشنال نالج، دین به منزله یک دسته از گزاره ها و علم به منزله یک دسته از گزاره ها. این یک نگاه هست به علم و یک نگاه هست به دین، نگاه های دیگر هم وجود داره. ولی وقتی که از چشم پروپوزیشنال نالج نگاه میکنی این چنین است. بعد آمدیم و بررسی کردیم که آیا این دسته از گزاره ها با اون دسته از گزاره ها توافق منطقی دارن یا ندارن، تعارض دارن یا ندارن. جلسات بسیاری رو ما در این مورد سپری کردیم. من که نمیتوانم اونها رو تکرار بکنم، فقط یادآوری میکنم خدمت شما که این یک نحوه از بررسی رابطه علم و دین است که شما هر دو طرف رو مجموعی از گزاره های صادق و کاذب بینگارید و بعد رابطه تعارض یا تعاون این دو مجموعه گزاره ها رو با هم بسنجید که در کنار هم می نشینن یا نمی نشینن، کلن مخالفن، بعضن مخالفن و غیره و غیره، که خب درباره شون بحث مفصلی کردیم. توضیح دادیم که گزاره‌های علمی اصولاً چگونه حاصل می شوند، از کجا می آیند، گزاره‌های دینی از کجا می آیند، وحی به چه معناست و این منبع چه قوت معرفت شناختی دارد، تجربه به چه معناست و چه قوت معرفت شناختی دارد. این دوتا منبع که زاینده این دو دست گزاره هستند، خودشون چقدر موثقند، چقدر وثاقت دارند و از اونها چه انتظاری میتوان داشت. ما خصوصا در مورد علم و نگاهی که به طبیعت دارد بحث مفصلی کردیم. یکی این که علم رو خواه گزاره هاش رو ابطال پذیر بدانیم، خواه گزاره هاش رو اثبات پذیر بدانیم، علی ای حال استقرا نقش بزرگی در عالم علم دارد، حتی وقتی که آمیخته با ریاضیات می شود و استقرا به لحاظ منطقی پاش سست است. به تعبیر مولوی، عقل سرتیز آمد اما پای سست، زان که دل ویران شده است و تن درست. سرتیز است یعنی خیلی قوی پیش می آید اما در حقیقت بر جای سستی نشسته است، به سبب اینکه استقرا هیچ وقت مفید یقین نیست. این در واقع سخنی است و نکته است که تمام فیلسوفان علم در جهان ما میگویند، برخلاف پوزیتیویست ها که قائل بودند که علم قطعیت 100% دارد، امروز هیچ کسی به چنین قطعیتی ملتزم نیست، چه اون برداشت هایی که مستقیما از تجربه می شود و چه مدل هایی که بر اساس اون تجربه ها ساخته می شود، مدل هایی که اغلب هم قیافه ریاضی داره، اینا که فاصله بیشتری هم با واقعیت دارن و یک تصویر خیالین از واقعیت می سازن، اینا همه قابل تغییرن. دلیل این شمین است که تاریخ علم نشان داده است که بسیاری از یافته های تجربی اینها در دوره های بعدی مورد تردید و تشکیک و ابطال و نقد و تضعیف قرار گرفتن، بعضی ها از قربال تاریخ و تجربه گذشتند و مندگارتر شدند، بعضی ها هم نه و فرو افتادند. ما تئوری های باطل شده بسیار داریم، تئوری هایی که در روزگار خودشون قوی و ثابت شده انگاشته می شدند. بنابراین علم یک رود جاری است، یک رود جاری است که دائما در او تئوری ها می آیند و می روند و هر کدام از ما البته آشنا با تئوری های زمان خودمون هستیم و معمولا مردم از تاریخ علم چندان خبر ندارند. اون چرا که دارند خیلی محکم میپندارند، درست مثل خانه‌ای که در او زندگی میکنیم، یادمون نمیاد چه مقدار خانه ها خراب شده و از میان رفته و در روزگار خودش محکم بوده، نو بوده، زیبا بوده، آراسته بوده، و داستان علم هم این چنین است. بنابراین دومین بحثی رو که ما کردیم نگاهی بود که علم به طبیعت داشت، که اصلا طبیعت به چه میگوییم و ما با تجربه چه چیزی رو تجربه میکنیم، روی کدام طبیعت کار میکنیم. توضیح دادیم که نگاه دانشمندان و فیلسوفان به طبیعت بسیار تغییر کرده است. ما فکر میکنیم طبیعت این همی که با چشممون میبینیم، این صداهایی که با گوشمون میشنویم، یا این تصاویری که با تلسکوپ مثلا از بالا میگیریم، اینا تجربه های خام، ادراکات حسی خام ما هستند. اینا به هیچ وجه نمیتونن به ما بگن که طبیعت چیست، فقط یه صورت ظاهری رو بیان میکنن. خب علم مخصوصا فیزیک از وقتی که ریاضی شد اصلا یه چهره دیگری از طبیعت نشون داد. تا قبل از او ارسطوییان، یونانی معابان از ریاضی بودن زبان طبیعت سخن نگفته بودند. این اولین بار گالیله بود که گفت خداوند طبیعت را به زبان ریاضی نوشته است، در حالی که نزد ارسطوییان طبیعت به زبان طبایع نوشته شده بود. یعنی شما وقتی که میپرسین آب چیست، دانی یه موجودی است که طبیعتی دارد و این طبیعت خواصی هم داره و آثاری رو از خودش ظاهر میکنه. یا مثلا اگر میپرسیدید مغناطیس چیست، مدام مغناطیس یه چیزیست که یا خواصی داره، میبینید که چیزها رو به خودش جذب میکنه. یعنی خامترین پدیده ها رو میدیدن و اینا رو نسبت میدادن به طبایع اشیا، همین جهان رو طبایع پر کرده، همه طبایع. اما جهان نسبت‌های ریاضی هم بینشون برقرار است و این نسبت‌های ریاضی خیلی مهمترند. اصلاً ذهن فلسفه مشائی ارسطویی نسبت به نسبت‌های ریاضی بسیار غافل بود، اصلاً توجه به این نسبت‌ها، فقط نسبت‌های علی و معلولی براش مهم بود. طبیعتی داریم و آثاری دارد، جهان ریاضی شد بر پرتو اندیشه گالیلئی و دکارتی و رشد کرد تا امروز. خب این طبیعت ریاضی شده همچنان فقط ریاضی نشد، ما جلوتر آمدیم، این طبیعت تبدیل شد به جرم و انرژی. جرم و انرژی هم خودشون رو دادن به میدان. در واقع از طبیعتی که ما قبلا میشناختیم یک امر کمیتدار باقی ماند، تعبیری هم که ما میکردیم میگفتیم امر متکمم، یعنی همون که دکارت گفته بود که ماده یعنی اکستنشن، یعنی از ماده فقط امتداد باقی میماند، فقط کمیت باقی میماند، حتی جرمیت هم باقی نمیماند. این حقیقت ماده است در جهان ریاضی شده امروز، که اونجا هم اشاره کردم که لذا ما در ماده شناسی یا طبیعت شناسیمون به عالم رؤیا و تجرد رؤیایی بسیار نزدیک شدیم، چون در رؤیا هم اونچه که ما میبینیم صورتهای کمیتدار و بعددارن به جای اینکه جرمی داشته باشن. علم در واقع ما رو با قوه خیال خیلی نزدیک کرده است و واقعا تئوری هایی که امروز خصوصا در فیزیک، در کوانتوم فیزیک و اینها میگذرد، از یک جهانی به ما خبر میدهد که گویی جهان رؤیاها و اسطوره هاست و اتفاقاتی در اونجا ها میفتد که اصلا با روش های پیشین قابل تبیین نیست. یک چنین طبیعتی امروز در اختیار ماست. این طبیعتی که در اختیار ماست و علم امروز به ما معرفی می کند ضمناً این دترمینیستیک هم هست، یعنی قوانین احتمالی تصادفی بر او حاکمند، قوانین دترمینیستیک صلب و سخت برخلاف رأی ارسطوییان و یونانیان و نیوتونیان بر او دیگه حاکم نیست. و این پروبابیلیستیک بودن و آماری بودن و استوکاستیک بودن و احتمالی بودنی که بر طبیعت حاکم است، پاک این رو با طبیعتی که پیشینیان می اندیشیدن، اونجوری که ابن سینا نگاه میکرد، ارسطو نگاه میکرد، نیوتن نگاه میکرد، پاک با او متفاوت است. این جهان جهانی شده است که باز ما رو یک پله به اسطوره ها نزدیک کرده است، به رؤیا نزدیک کرده، به اسطوره ها هم نزدیک کرده. خود فیزیک این کار رو کرد. چطوری به اسطوره ها نزدیک کرده؟ شما اگر در ارسطو بخونید میگه فلسفه از وقتی پدید آمد که مردم عادات خدایان رو کنار گذاشتند. عین عبارت بندی ارسطو. در گذشته حوادث بر اثر عادات و هوس های خدایان پدید می آمد. خدای داشتیم به نام ایزد آب، ایزد دریاها، ایزد آسمانها، ایزد جنگ. این خدای جنگ اگر دلش میخواست جنگ میآفرید، اون خدای دریا، دریا رو به تلاطم میآورد، فلان کشتی رو غرق میکرد. هیچ حادثه ای قاعده و قانونی نداشت، دترمینیزمی نبود، علیتی نبود، تبیین و توضیح علمی فلسفی وجود نداشت. فقط باید میدیدیم که فلان آقا یا ایزد بانو، اون الهه چه میخواهد، چه هوس کرده است. او باعث میشد که اتفاقاتی در این جهان رخ بدهد. از وقتی که ما عادات ایزدان رو فرو نهادیم و جهان رو قانونمند انگاشتیم، از اینجا فلسفه پدید آمد. یعنی منتها قانونمند پنداشتن نزد ارسطوییان ارجاع آثار بود به طبایع، یعنی اینکه پدیده ها رو به طبایع اشیا نسبت بدهیم، بگیم آب تر است چون طبیعت او اقتضا می کند، آب سنگ رو فرو می برد چون طبیعت آب اقتضا می کند و هاکذا و هاکذا. اما قانونمند است. اما قانونمندی در دل چی بود؟ در دل ارجاع به طبایع بود، برخلاف طبیعت ریاضی شده که سنگ در آب فرو می رود چون وزن مخصوصش بیشتر است. اصلا تلقی ریاضی در اینجا وجود دارد، بحث طبایع نیست. اینکه رادیوم مثلا تشعشعاتی دارد طبیعت رادیوم اقتضا می کند نیست، یک انفعالاتی است که در هسته رادیوم اتفاق می افتد. باری از وقتی که علیت در میان آمد که رکن و ستون فلسفه و علم گذشتگان بود، جهان قانونمند شد. و درست همین چیز بود، همین علیت قطعی و پرسلابت بود که در مکانیک کوانتیک و فیزیک کوانتیک مورد تردید قرار گرفت. یعنی همه جا رفت زیر سلطه و سایه تصادف و آمار و چانس و پروبابیلیتی، و لذا به جهان و اسطوره ها که گویی حوادث همینطوری رخ میدهند ما بسیار نزدیک شدیم. ما با طبیعت امروز روبرو هستیم، بسیار طبیعت جالبی است. البته ذهن ساده از این خبر نداره، طبیعت رو هنوز همین آبشار و دریا و همین ظواهر کلان میبینه، یعنی ماکرو نیچر رو میبینه. به مایکرو نیچر وقتی که شما نظر بکنی، یه طبیعت اسطوره‌ای رویایی است، و این تصویری است که واقعا علم جدید دقیقا در اختیار ما قرار داده است. و خیلی خوبه که ما این رو بدانیم و اون درک عامیانه از طبیعت یا درک برافتاده از طبیعت رو که شاید در فیزیک یا شیمی گذشته بود دیگه ترک بکنیم. این درک رو امروز از طبیعت، این طبیعتی رو که باز به ما گذشتگان نشون می‌دادن، طبیعت بی‌غایت بود، یعنی هدفی در کار طبیعت نبود. خب این خیلی خیلی مسئله مهمی بود. همیشه این رو به ما می‌گفتن که داروین نیوتن بیولوژی بود، برای اینکه داروین آمد و گفت در بیولوژی ما غایت نداریم، یعنی موجودات برای هدفی پدید نیامدن، یه علتهای شانسی پیشین اقتضا کردن که این موجودات پدید بیان. اینکه فلان کرم، فلان ویروس، فلان مورچه، فلان حیوان در جنگل پدید آمده، هیچ حساب و کتابی در کار نبوده. بسیار از اینها خطاهای طبیعت بودن. ممکن بود که این ژن‌ها، اون چانس‌ها، اون حوادثی که چانس لایک بودن، یعنی شانسی بودن، یعنی احتمالی بودن، نوع دیگری اتفاق بیفتن و لذا جانور دیگری پدید بیاد. احتمال داشت اصلا ما آدمیان روی کره زمین پدید نیاد، برای اینکه هیچ دلیلی وجود نداشت. یه چانس بود، چانس هایی بود که بر هم انباشته شد، یک احتمال بر احتمال دیگر افزوده شد و انباشته شد تا از قضا این ژن آدمی ساخته شد و ما به این عالم آمدیم. چون که گفتم کسی برای ما سفره اینجا پهن نکرده بود، فرش قرمزی هم ننداخته بود و خونه گرم و نرمی هم تهیه ندیده بود. ما همینطور اومدیم در این ویرانه پرتاب شدیم تا حالا خودمون بلکه بسازیم نسازیم چی بشه و چه نشود. غایت در طبیعت وجود نداشت و این رو با چانس لایک بودن امروز پدیده ها در صفحه های زیرین اتمی بالاخره دانش ها خیلی برای ما راحت بیان میکنه. در واقع مثل اینکه دوباره دست خدا داره وارد طبیعت میشه. یعنی همون جاهایی رو که گذشتگان تصور میکردن که دخالت ما ماورای طبیعت وجود نداره، رفته رفته راه باز شده، جا باز شده برای این چیزها. یعنی طبیعتی رو که جهان امروز و علم امروز به شما معرفی میکنه، یه طبیعتیست خیلی آماده تر برای پذیرفتن خداوند. من نمیگم که دانشمندان پذیرفتن یا به این دلیل باید بپذیرن، ولی خیلی آماده تر، یک صحنه خیلی آماده است. گذشتگان طبیعت رو چنان تصویر میکردن که اصلا چهار قفله راه رو بر ورود خداوند بسته بود، از هر جهت چنان خودش رو قانونمند کرده بود، چنان علیتمند کرده بود و چنان غیر اسطوره‌ای و غیر رویایی کرده بود، چنان واقعی و حقیقی کرده بود که اصلا در به قول حافظ مهندس فلکی راه دیر شش جهتی چنان ببست، راه دیر شش جهتی رو بسته بود، هیچ مفری و مسیری برای کسی باقی نگذاشته بود. امروز طبیعت در دستان علم بسیار نرمتر شده است، خدا پذیرتر شده است و علم هم متواضع‌تر شده است و از اون غرور پیشین فرو افتاده است و اون داوری‌های سخت و قطعی و تخلف ناپذیر خودش رو کنار گذاشته است. خیلی آماده تر است تا اینکه ایده های تازه تر رو بپذیرد و با اونها کنار بیاد. حالا این ایده ها از دین بیان، از فلسفه بیان، براش فرق نمی کنه. خب این از یک طرف، ولی بیایم سراغ دین. دین هم اون نمونده که قبلا بوده، دین هم اون نمونده است که قبلا بوده، بسیار تفاوت پیدا کرده. باز هم اینجا من سخن از دین معیشت اندیش نمیگم، یعنی دینی که در اذهان عامه وجود داره، دینی که در اذهان عامه وجود داره، حالا عامه مسیحیان، یهودیان، مسلمانان، هر کی، کما بیش مثل همون دینداری گذشتگان است. شاید یک مسلمان مؤمن عامی امروز چندان جهان بینیش فرقی با کسی که 500 سال پیش میزیست نداشته باشه، همونطوری خدا رو همونجوری ها میشناسه، قیامت رو، بهشت رو، جهنم رو، غیره رو. من دینداری معرفت اندیش رو میگویم، یعنی دینداری فکورانه، متفکرانه و عالمانه که میکوشد که با علم زمانه آشنا باشه، با تاریخ دین. من بر تاریخ بسیار تأکید میکنم، چه تاریخ علم و چه تاریخ دین. شما این طفل رو، این جوان رو، این نوجوان رو نمیتونید بشناسید، چه نوجوانی به نام علم، چه نوجوانی به نام دین، که چی؟ که برگردید به زادن او، به تولد او و به چگونگی رشد او و دورانهای رشدش تا به امروز رسیده، چجوری بزرگ شده، چجوری تربیت شده، در چه محیطی رشد بداره. تا این رو شما نبینید، و این چیزی نیست که تو دانشگاه ها به ما بیاموزن، تاریخ علم رو نمی آموزن، فلسفه علم رو نمی آموزن. تاریخ علم مادر علم است، فلسفه علم پدر علم است. یعنی اینها به شما میگن که این پدر و مادر این بچه رو چجوری بزرگ کردن تا امروز قد و قامت رعنا کشیده و در مقابل شما ایستاده. ولی از ابتدا این نبوده، و از ابتدا این نبوده است. خیلی بلاها به سرش اومده، خیلی حوادث به سرش اومده، میتونست جوری دیگری باشه، میتونست راه دیگری بره. به هیچ وجه اونچه که شده است ضروری و اجتناب ناپذیر نبوده است، درسته؟ خب دین هم تاریخی داره، تاریخ بلندی داره، و خیلی اتفاقات بر او رفته است، خیلی جاده های خاکی و غیر خاکی رو طی کرده، خیلی دست اندازها در راهش بوده، خیلی برف و بارون ها بر سرش باریده، زلزله ها در این سرزمین اومده، به معنای واقعی کلمه طوفان ها وزیده، تا به وضعی رسیده است که امروز ما او رو میشناسیم، چه در دیانت خودمون که اسلام باشه و چه در دیانت دیگران. تازه اسلام جوانترین ادیان است، یهودیت که پیرتر از هم است، مسیحیت که هنوز باز پیرتر از اسلام است، و اسلام که جوانترین است. ولی همه اینها زندگی بسیار پرحادثه داشتن، بسیار پرحادثه، هم عملاً و هم نظراً، یعنی هم در ذهن متفکران و دینداران و هم در زندگی دینداران و متفکران، هر دوتاش اتفاقات افتاده. چه بسا اگر بسیاری از جنگ ها از خود زمان پیامبر شما بگیرید، اگر خیلی اتفاقات نیفتاده بود، خیلی آیات در قرآن نمی آمد. اگر خیلی سوالات از پیغمبر نمی شد، خیلی از آیات توی قرآن نمی آمد. اگر پیامبر عمر بلندتری پیدا می کرد، این قرآن ممکن بود دو جلد بشه، سه جلد بشه، هیچ استبعادی نداره. از خود شخص شخیص پیامبر آغاز می شود که زندگی ایشان و حتی نزول وحی بر ایشان تابع حوادث بود، تابع شخصیت پیامبر بود، چنان که من در آثار خودم این رو باز نمودم، و چه حوادث بعدی که در تاریخ اسلام رخ داده است. از جمع‌آوری قرآن بگیرید، از جمع‌آوری حدیث بگیرید، از تفرق فرقه ها بگیرید که و مخالفت هایی که با یکدیگر داشتن، از شعبه های مختلفی که پدید آمد، رأی های کلامی، مکتب های فقهی و غیره و غیره، که اینا تاریخ ادیان پر از این هاست، پر از این هاست. و اینکه در میان اینها کدومش حتما صحیح 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 هست، کی میتونه بگه؟ هر طایفه میگن که حق ما، این بقیه باطلن دیگه، غیر از اینه. لذا اصلا ما وقتی که میگیم دین، خواه اسلام باشه خواه دین، این دین مجموعه ای از خیلی حرفای مختلف و متخالف. فکر نکنید که یه مجموعه همبسته، چسته رفته، پاکیزه است. اصلا اینطوری نیست. اونچه که به نام دین امروز، دین اسلام به ما معرفی میشود، 70 بلکه 700 فرقه است. این که میگن 72 ملت، واقعا 702 ملت هست. این خیلی گردش کردن که شده 72 ملت، خیلی بیشتر از این هست. و این 72 ملت که در طول تاریخ پدید آمده است و اختلافاتی خودشون با همدیگه دارن، و هر کدوم هم دیگه لما دخلت امتون لعنت اختها، جنگ 72 ملت همه را عذر به نه راست میگفت حافظ. ما وقتی میگیم که علم با دین یه علمی که از دل تاریخ اومده بیرون، البته به تدریج آرایی که در علم است همخوانتر شدن و منسجمتر شدن، ولی در دین اتفاقا ما یک حرکت معکوس داشتیم. ابتداش دین یه چیز ساده بوده که مرتبه گسترده شده و فربه شده و جنگ و جدال ها فراوانتر شدن بسیار. یعنی ما با یک مجموعه متخالف متخاصم متضادی روبرو هستیم که اسمش رو میذاریم دین. یک گوشه ایش رو بنده و شما گرفتیم، یک گوشه ایش رو فلان کس و اون شیعه گرفته، سنی گرفته، اسماعیلی گرفته، زیدی گرفته، معتزلی گرفته، اشعری گرفته، اینا که مختلفن و هر کدوم هم به راه خودمون میریم. خیلی هم خوبه، هم کافیه که با هم دعوا نکنیم، جنگ نکنیم، هم خون هم دیگر رو نریزیم، تکفیر نکنیم، لعن نکنیم از این کارهای غلطی که میکنیم. خیلی خوبه دیگه در کنار هم زندگی کنیم. ولی زندگی کردن در کنار هم یه حرفه. این که این مجموعه‌ای که به ما تحویل داده شده یه مجموعه پر از تعارض و تناقضه، این یه بحث دیگری است و این رو باید ما خیلی بهش توجه بکنیم. لذا وقتی هم که میگیم که علم و دین، این طرف یه مجموعه از گزاره ها داریم که این گزاره ها چنان که گفتم از دل استقراء تاریخی بیرون آمده است و یک طبیعت رو ما معرفی میکند که خیلی نزدیک به اسطوره و رویا شده است. این طرف یه دینی داریم که از یک مجموعه نسبتاً منسجمی شروع شده که در زمان خود پیامبر بوده، یک مرتبه امروز که ما رسیده پاکین انسجامش از دست داده است. اونقدر تضاد و تعارض و تناقض توش پیدا شده که اصلا چشم جایی رو نمیبینه. همون بهتر که آدمی به همون چه که داره اکتفا بکنه، به همون نگاه بکنه و در همون عرصه زندگی بکنه. اما وقتی که در عرصه معرفت اندیش میایم، خب اینا جلوه میکنه. تاریخی بودن دین اولین مسئله است. یعنی ما در مورد علم گفتیم که استقرایی است و استقرا سسته، در مورد دین میگیم دین نقلی است و نقل هم سسته. من اگر به یاد داشته باشید همیشه میگفتم که تاریخ از ضعف علوم است، ضعیفترین علوم است. دانش تجربی استقرایی است و استقرا البته سست است، حالا به کمک ریاضیات و احتمالات کمی میتونیم تقویتش کنیم ولی به هر حال مفید یقین نیست. ولی دین بر چی مبتنی است؟ بر تاریخ، بر نقل. و علم تاریخ از ضعف علوم است. تمام اونچه که به نام قرآن معرفی می شود یک نقل تاریخی است، از دل تاریخ رسیده است. گفتند که این رو پیامبر فرموده است، گفتند که وقتی پیامبر می فرمود اینا رو یک کسانی می نوشتند، فلان حدیث رو فلان امام فرموده است، فلان همینه دیگه. دین منقولات است و در میان این منقولات متواترات بسیار کمن. یعنی چی؟ متواترات اون منقولاتی هستن که میشه روشون قسم خورد، میشه اطمینان داشت، ولی اونا بسیار اندکن، بسیار بسیار اندکن. ولذا از یه طرف ما با علم ظنی روبرو هستیم چون استقرایی است و از طرف دیگه با دین ظنی روبرو هستیم چون نقلی است. ما ابتدا فکر میکردیم ما با دو دست گزاره روبرو هستیم که این طرف صدق و کذب دارن، اون طرف صدق و کذب دارن، اینا خیلی زیر پاشون محکمه، اونا هم خیلی زیر پاشون محکمه. الان وقتی که رفتیم و یه ذره رسیدگی کردیم، میکروسکوپ انداختیم و تلسکوپ انداختیم و همه چیزا رو خوب رسیدگی کردیم، دیدیم نه خیر، قصه اینطورا نیست به این سادگی و ساده اندیشانه که ما فکر می‌کنیم. این یکی که ظنی اندر ظنی است، نقلی اندر نقلی است و پای سست، اون دیگه هم که استقرایی از استقراییست اون هم پای سست. لذا دو دست ظنیاتن که به جنگ هم میروند یا به کمک هم میروند، نه دو دست قطعیات. اگر دو دست قطعیات بودن که میخواستن با هم معامله بکنن، تکلیف ما خیلی روشن‌تر بود، خیلی راحت این دست رو کنار میذاشتیم، میگفتیم تو که ظنی، برو کنار، اون قطعیه، تمام شد رفت. ولی وقتی که ما اینجا داریم همین ها رو هم میزنیم، چیا رو هم میزنیم؟ احتمالات رو، ظنیات رو، منقولات رو، مستقریات رو. خب اینجا از یه طرف کار ما ساده تر، از یه طرف مشکل تره، توجه میکنید؟ بنابراین اصلا این پیکچر کاملا عوض میشود و من سعی کردم که در طول این 9 به توان 2 این پیکچر رو برای شما خوب روشن‌تر بکنم که اصلا ما در روبروی چه منظره‌ای قرار داریم، چه دنیایی قرار داریم. مسائل رو فقط ساده نگاه نکنیم، تو دل ماجرا بریم، قوقایی برپاست، معرکه‌ای است، محشری است. ظاهرش ممکنه ظاهر آرومی باشه و ما گمان کنیم که مثلا مثل دو تا عالم خیلی محترم و ادب نشستن با هم دیگه بحث میکنند و حالا یا این یه جایش راست میگه یا اون یکی یه ذرهش راست میگه. نه، اینطور نیست. دو تا معرکه بزرگ است. من میگفتم که حافظ وقتی میگفت که نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان گر شما را نبس این سود و زیان ما را بس، جهان رو یه بازار تصویر میکرد. این جهان بازار نیست، یه معرکه، میدان جنگه. خیلی لطف کنی باید بگی بازاره. تو بازار حالات نزاع هست، زد و خورد هست، سود و زیان هست، ولی بسی بیش از اینو کشت و کشتاره. کشت و کشت یعنی این جهان بازار نیست، واقعا میدان جنگ است. چه تو علمش بری و چه تو زندگی واقعیش بری. با کمال تأسف، با کمال تأسف. خب حالا کدوم یکی از اینا از این به اصطلاح نزاع، از این جنگ پیروز بیرون میاد؟ این البته یک داوری تاریخی میخواد. یعنی این جنگ ادامه داره. بنده و شما هم جز بازیگرانش هستیم. دانشمندان و فیلسوفان و متکلمان هستن. اینجوری نیست که بگیم خاتمه یافته، کسی بتواند حرف آخر رو بزنه یا سوتی بکشه و داوری کنه و پایان بازی باشه. اصلا و ابدا اینطور نیست. و این جنگ ادامه داره و میگن جوجه ها رو چی آخر پاییز میشمرن. اونجا تکلیفشون معین خواهد شد، ولی هر کدوم ما هم سهمی برای خودمون داریم. خب ما ضمن در این میان البته بعضی نکات رو هم کوشیدیم روشن کنیم، چون که گفته بودن که دین متضمن خرافات است که عبارت باشه از معجزات. حالا ما جن و پری و روح و اینا رو کنار گذاشتیم، خیلی صحبت نکردیم. یه بخش مفصلی رو ما اختصاص دادیم به بحث معجزات و اینکه نه، معجزه امر غیر عقلی نیست. اینکه فلان کدام معجزه در تاریخ گذشته رخ داده یه بحثه، اینکه اصلا امکان رخ دادن معجزه هست یا نه یک بحث دیگه است. و ما این دومی رو بحث کردیم، گفتیم معجزات حوادث نادرن و حوادث نادر در تاریخ بسیار رخ میدهن، پریود، تمام شد. یعنی بیشتر از این بحثی نداره. اینکه فلان حادثه نادر آیا رخ داده یا نداده یک نقل تاریخی است، اونو باید به اون رسیدگی کرد و میخواد نقل صحیح باشه یا ناصحیح خیلی اهمیتی نداره. اما اینکه اصلا علم میگوید که معجزه ناممکن است، ابدا چنین چیزی نیست و این یکی از داوری های غلطی است که به نام علم میشود. معجزه یعنی حوادث نادر. حوادث نادر هم چگونه است؟ از طریق اقترانات نادر، یعنی چند تا حادثه، چند تا علت نادرن با هم جمع بشن. همیشه با هم جمع نمیشن، خیلی به طور نادر وقتی جمع بشن یک اثر نادری از اینها پدید خواهد آمد. مثال میزدم، گفتم خیلی راحت شما مثلا ما در طول عمرمون، حالا اونایی که تو حرفه پزشکی هستن، یه بیماری نادر معمولا میبینن، بیماری که در هر قرن ممکنه یه دونه بیشتر رخ نده. خب این بیماری رخ داده دیگه و نادره. عواملی که باعث بروز اون بیماری شدن حتما یه عوامل عدیده‌ای بودن که معمولا با هم جمع نمیشن، ولی از قضا، همین از قضا که میگیم، یه همون نادرن جمع شدن، اون بیماری بسیار بسیار نادر رخ داده. پزشکان هم نمیتونن انکار کنن، خب جلوی چشمشون میبینن دیگه که این هیچ با بیماری‌های دیگه مشابهتی نداره. معجزه همینه. معجزه یک حادثه نادری است که در طبیعت رخ می‌دهد و بنابراین اگر کسی بگوید که چنین چیزی ناممکن است، خیلی سخن ناروایی گفته است. به علاوه البته من پامو فراتر نهادم و گفتم بنابر احتمالات هر حادثه‌ای که تو این جهان رخ می‌ده نامحتمل است و بنابراین اصلا راهی وجود نداره برای اینکه ما بخوایم مثلا دنبال قطعیت بگردیم. اینی که بنده و شما اینجا نشستیم در این روز خاص و این بحث خاص رو با هم میکنیم در این نقطه خاص جهان، اگر بخواد احتمالاتش رو بسنجید بسیار حادثه نامحتملی است، ولی این احتمال رخ داده است. ما هم کنار هم نشستیم داریم بحث میکنیم و هر حادثه دیگری، ولی از این نوع بی احتمالی که بگذاریم به نامحتمل تر نوع دیگری میرسیم که براتون بیان کردم. لذا بحث معجزه رو هم ما مطرح کردیم. بحث ایولوشن رو ما مخصوصا خیلی رو سرمایه گذاری کردیم و بحث کردیم، برای اینکه عده‌ای فکر میکردن که ناقض وجود خداوند است. من اونجا نهایت بحثی که رسیدم این بود که تئوری اِوولوشن به لحاظ علمی به فرض اینه که 100% ثابت بشه و ما در علم چیز 100% ثابت شده ای نداریم، چرا اینکه بارها گفتیم، ولی ناقض خدای رخنه پوش است، God of gaps، نه خدای غیر رخنه پوش. خدای رخنه پوش رو هم بحثش رو کرده بودیم، خدایی که میاد و در به منزله یک نیروی طبیعی در میان نیروهای طبیعی دخالت در طبیعت میکنه و چیزی رو به جای خودش مینشاند، از جای خودش خارج میکند. این رو بهش میگفتن God of gaps، یعنی وقتی که خلأ علمی داریم، یعنی شما جواب علمی یک چیزی رو نمیدارید، پای خدا رو به میان میکشید برای اینکه اون مسئله رو حلش کنید، و با حل علمی مسئله خدا باید عقب نشینی بکنه چون دیگه دلیل مسئله پیدا شد. تئوری ایولوشن خدایی رو از صحنه خارج کرد که خدای رخنه پوش بود و باید هم از صحنه خارج میشد، و اون خدا هیچ وقت هم وجود نداشته است که باشد و بعد از صحنه خارجش کرده باشند. یک خداشناسی دقیق و درست و فیلسوفانه به ما میگوید که خداوند همه جا هست، اما در عرض نیروهای طبیعت نیست، در طول نیروهای طبیعت است. و بنابراین هیچ تئوری علمی و من جمله تئوری تکامل داروینی نمیتواند اون رو از صحنه خارج بکند. خب so much for the propositional knowledge، یعنی حالا علم رو چه مجموعی از پروپوزیشن ها بدانیم و دین رو پروپوزیشن ها، کم و بیش ما بحث هامون در این زمین ها این چنین بود. یک حرف خیلی مهمی که اینجا ما زدیم و خوبه که به یاد داشته باشید این است که از قول آقای تامس نیگل نقل کردیم که این ریداکتیو نچرالیزمی که امروز علم تابع او هست، یعنی یک طبیعت گرایی که همه چیز رو ردیوس میکنه و تقلیل میدهد به نیروهای طبیعی، این از تبیین چند تا حادثه که یکیش اخلاق باشه یکیش منطق باشه عاجز است. و برای اینکه ما اینها رو هم تبیین کنیم باید یک شعوری رو به طبیعت نسبت بدهیم. لذا در کنار اون طبیعت بیجان بیشعوری که گذشتگان مطرح میکردن و من خودم شخصا خیلی متمایل به این رأی هستم، ما باید طبیعت رو موجود با شعوری بدانیم که پدید آمدن موجودات زنده عبارت است از بیدار شدن اون شعور خفته. و اکسپلینیشن در علم که عبارت است از مصداق قرار دادن یک حادثه خاص زیر یک قانون کلی که بهش میگن کاورینگ لو اکسپلینیشن، این در مورد حوادثی درست است که هم عرض هم باشن، اما در مورد امرجنت ها، یعنی اون حوادثی که فراتر می روند از نظر رتبه وجودی از مقدمات خودشون، اون اکسپلینیشن های علمی با اون صورتی که توصیف شده است در فلسفه علم اینجا کار نمی کنه. ما در طبیعت چیزهای امرجنت داریم، یعنی نوپدید، یعنی چیزهایی که نمیشه اونها رو با مقدماتشون سنجید. یکیش خود حیات است که وقتی که این اتم ها کنار هم قرار میگیرند و مولکول ها و غیره، مرتبه یه موجودی سرکلش پیدا میشه که اصلا از جنس مقدمات پیشین نیست و میاد و بر اونها هم تسلط پیدا میکنه. از این قبیل پدیده ها که اونها رو پدیده های نوپدید یا امرجنت مینامن، ذهن خودش یکیشه، عقل یکی از این هاست، کانشسنس یکی از این هاست. این چیزهایی که امروز خیلی هم محل بحث است توسط فیلسوفان عصب شناس و دیگران، اینها رو خیلی میکوشن تا اینکه با مقدمات مادی و شیمیایی فیزیکی نورو به اصطلاح الکتریکال اینا تبیین بکنن، اما چون سطح این معلول ها برتر از علت های خودشونه، همیشه در این تبیین در میمانند. این رو هم ما افزودیم و من اینجا توضیح دادم که امروز ما با یه طبیعتی روبرو هستیم، خوشبختانه در اثر تعاملی که دین و تعاملی که علم و فلسفه با هم میکنن، این طبیعت اولا که چنان که با توضیح گفتم خیلی به اسطوره نزدیک شده، خیلی به رؤیا نزدیک شده، ضمناً غایت‌دار و شعوردار هم شده است. ما با یک چنین جهانی روبرو شدیم که گفتم تعاملش با دین اکنون خیلی بهتر و راحت تر شده است. خب این در مورد این دو دسته گذاره، ولی ما بحث کردیم در این که دین و علم دو نحوه از زندگی هم هستن، یا بگیم دو تا بازی هن، two different games. یعنی در این مورد دیگه اصلا بحث پروپوزیشنال نیست، اینکه ما یه دسته گزارهای این سو داریم دسته گزاره، نه خیر، دینداران یه جور خاصی زندگی میکنن. اصلا این رأی ویتگنشتاین بود دیگه که ما در اینجا مطرح کردیم و همزادش و همراهش مفهوم زبان بود دیگه. هر زندگی با زبان خودش تعریف میشود. دین یه سوسایتی، یه زندگی، یه بازی میسازد با یک چارچوبهایی، با یک نظمی، با یک ارتباطاتی بین اعضای خودش که زندگیشون رو معنیدار میکنه و ما در این جهان دنبال امور معنیدار میگردیم. ببینید ما الان از صدق و کذب داریم عبور میکنیم دیگه، به صدق و کذب، نه اینکه اونها رو رها میکنیم یا باطل میشماریم، وارد اصلا یه عرصه دیگری میشویم. علم یک عرصه معنیدار است، آیا دین یک عرصه معنیدار هست یا نه؟ زندگی علمی، بینش علمی، نگاه علمی به جهان و به زندگی و به اخلاق، آیا زندگی شما رو معنیدار میکند؟ یک عالم میگه 100%، من میفهمم دارم چیکار میکنم، دنیایی که بهش نگاه میکنم میفهمم یعنی چی و راه خودم رو پیدا میکنم. دین عیناً یک چنین زندگی معنیداری رو به شما ارائه میکنه. و زبان دین که توسط پوزیتیویست ها زبان بی‌معنی تلقی میشد، اگه به یاد داشته باشید در پوزیتیویسم یک اصلی بود به نام وریفیکیشن پرینسیپل، که اصلی راستی آزمایی، که اگر یک گزاره‌ای در تجربه قابل راستی آزمایی نباشد چیه؟ مینینگلسه، نانسنسه، و تنها چیزی که مینینگفوله و سنسفوله گزاره های علمی است. لذا در پوزیتیویزم میگفتن که اخلاق نانسنسه، متافیزیک نانسنسه، دین هم نانسنسه، یعنی اصلا گزاره هایی است که معنی ندارن اینها. وقتی هم معنی نداشتن نوبت به صدق و کذب بهشون نمیرسه، چون صدق و کذب مسبوق به معنی دار بودن گزار است. اما وقتی که ما این مرحله گذشتیم و اومدیم و گفتیم که نه خیر، دینداران زبان هم دیگر خیلی خوب میفهمن، شما از زبان چه اراده میکنید؟ زبان یعنی رابطه معنیدار در زندگی، و خب اینا خوب میفهمن، جشن میگیرن، عزا دارن، با هم زندگی میکنن، ازدواج میکنن، طلاق میکنن، لعن میکنن، تکفیر میکنن، تقویت میکنن، عرض میشود که آیندهی برای زندگیشون قائلن، خیلی خوب، همه چیزشون سر جاشه. ما برای چی بگیم اینو یه زندگی بی معنی میکنن؟ اینا نمیفهمن دارن چی کار میکنن. کی گفته؟ کی اومده علم رو محور قرار داده و گفته همه چیز باید با اون موزون بشه، تنها منبع و سرچشمه معنیداری اونه؟ نخیر، میتواند انواع دیگری هم از معنیداری باشه، همونطوری که انواعی از بازی وجود داره. اصلا این تکثر که یکی از دستاوردهای جهان جدید است رو باید قدر دانست. اینکه ما یه دونه محور برای عقلانیت نداریم، یک نوع مدرنیتی نداریم، یک نوع سکولاریتی نداریم، یک نوع معنیداری نداریم، انواع داریم، انواع، در آر مدرنیتیز، سکولاریتیز و رشنالیتیز. خیلی اینا مهم است، چون پوزیتیویست ها میگفتن یک رشنالیزم بیشتر نداریم و اونم ساینتیفیک رشنالیزم، پریود، دیگه هیچی دیگه، بقیه همه بیعقلیه. یک زبان معنیدار بیشتر نداریم و اون زبان علم، ساینتیفیک لنگویج، تمام شد، بقیه زبان ها نانسنس هستند، بیمعنا هستند. این پلورالیز و پلورالیتی که ما در جهان مدرن میبینیم و این رو بهش احترام میذارن تحت عنوان احترام به پلورالیزم فرهنگی، هرچی، این بسیار مبارک است، بسیار نیکوست و درک خیلی خوبی است. یعنی در واقع بشریت با تنوع زندگی که اختیار کرده نشان داده است که عقلانیت یه فرم واحد نداره. زبانها رو نگاه کنید دیگه، ما تو این دنیا زبان فارسی داریم، روسی داریم، انگلیسی، همین جوری ما در عالم فکر هم زبانها و فکرهای مختلف داریم و این فراتر از صدق و کذب است، این معنیداری و معقولیت است که اینا همشون واجدن و با اینا میشه زندگی کرد، با اینا میشه تفاهم کرد، با اینا میشه جنگ کرد، با اینا میشه صلح کرد، همه کار میشه کرد که اسمش زندگی است، یه زندگی عاقلانه. و مهمتر این است که عقلا درگیر این هستن، نه جهلا. جهان را عاقلان پر کردن، نه جاهلان. عاقل اون نیست که فلوصل من تعریف کنم که عاقل، بعد بگم هر کس غیر از منه با من فاصله داره، معلومه که بس عقلش کمه، پاره سنگ میبره. خب یه کسی به من میگه خودت عقلت پاره سنگ میبره، دیگران عاقلن. توجه میکنید قصه این چنین است. بنابراین این کثرت به ما نشون داد ما نه تنها دو دسته گذاره داریم، دو نوع زندگی داریم، دو نوع زندگی داریم، زندگی دینی و زندگی غیر دینی. بسیار خوب، خوشش باد اون نسیم صبحگاه، خوششون باد اونا که زندگی غیر دینی میکنه، ولی زندگی دینی زندگی است و ارکانی برای خودش داره، پروداکت هایی داره، نیک، بد، زشت، زیبا، همه چیز، و هیچ کم از طرف مقابل ندارد. و از همه مهمتر این که اینا میتونن به کمک هم برن، این هم دیگر رو تصحیح بکنن. همون به قول جناب هابرماس جامعه پست سکولار، چون تا قبل از او و تا اوائل قرن بیستم جامعه یا دینیست یا سکولار. ایشون یه حرف خیلی خوبی زد، گفت ما باید جامعه پست سکولار بسازیم و به اون طرف برویم، روانه بشیم. جامعه ای که هم سکولاریزم رو تجربه کرده هم دینداری رو، از اینها عبور کرده، پست سکولار شده و با هم کمک میکنن سکولارها و دیندارها برای ساختن یه زندگی که اینکلوزیو باشه، همه اینها رو در خودش جا بده و هیچ کدوم در مقام طرد و دفع و حذف دیگری نباشه. خب و بالاخره با برای اینکه تو کات به استوری شورت، امروز سرم من طولانی صحبت شد دیگه، وقت سوال و جوابم نمیمونه. ما در مرحله پایانی رسیدیم به قصه ایمان. گفت گوشم شنید نغمه ایمان و مست شد، کو قسم چشم صورت ایمانمان. ما گفتیم که از دو بازی سکولار و دیندار بگذاریم، دو دسته گزاره ها و دو تا پارادایم هم بگذاریم، میرسیم به قصه ایمان. ایمان اصلا برای این هاست. و گفتیم که ایران is a jump into the darkness، یعنی به تاریکی پریدن، یک جهش، یعنی یه جایی که شما مقام تخییر اونی رو که خطر داره انتخاب کنید. ببینید عقلانیت شما رو نمیخواند به سوی خطر کردن. عقل یعنی محاسبه سود و زیان، یعنی کالکولیشن، درسته؟ به قول اون شاعر گفت مر تو را چون دو کار پیش آید، که ندانی کدام باید کرد، اون که در وی مزنه خطر است، آنت بر خود حرام باید کرد، اون که بی خوف و بی خطر باشد، به همانت قیام باید کرد. این دستور عقل است، این یک کالکولیشن تاجر منشه سود و زیانی است که هممون هم قبول داریم، بالاخره این طرف سود و بر زیاده، ولی لاابالی عشق باشد نیخرد، عقل آن جوید که از آن سودی برد. عشق لاابالی است، ایمان لاابالی است، یعنی درست خطر کردن است. و چنان که در صحبت هم گفتم، اصلا نظام زندگی بشر با این خطر کردن ها زندگی انسانی شده است. اگر همه ملاحظه کار، محافظه کار، سود و زیان شناس بودن، اصلا ما قهرمان نداشتیم. قهرمان ها درست همونهایی بودن که خطر کردن، یعنی در عرصه خطر، جایی که همه چیزش روشن نبود، مهالود بود، تاریک بود، جانبازی میخواست، جانفشانی میخواست، ریسک میخواست، از قضا پاشون اونجاها گذاشتن. کسانی مثل کیرکگور خورده بر فیلسوفان و عالمان میگیرن، میگن شما میخواید پاتونو تو روشنایی محض بگذارید و بگید تا روشنایی کامل حاصل نشده باشه من نمیام جلو. بله این کار عقله، ولی کجای زندگی این همه روشن است که شما در دیانت و ایمان دنبال او هستید؟ تو علم هم همچه روشنایی نداریم، تو هیچ فعالیتی ما چنین روشنایی 100% نداریم. حتی وقتی که پروبابیلیتی به شما میگه این طرف احتمالش 80%، اون طرف 20%، پا در راه 80% میذارید، باز احتمال 20% نفی نشده، یعنی شما هنوزم دارید خطر میکنید. اما یه جاهایی خطر کردن ها خیلی بزرگتر است و این عشق یکی از اون موارد است، ایمان از جنس عشق است. بنابراین در ایمان آوردن خطر کردن هم هست، یعنی شما بخشی از روشنایی رو میبینید، بخشیش رو هم نمیبینید. معلوصف یه عشقی شما رو به اون سو میکشاند، قهرمانی میکنید. شما نگاه کنید، حالا در زمان گذشته ما حسین ابن علی رو داشتیم، در زمان خودمون طور قرن بیستم گاندی رو داشتیم، اینا قهرمان های تاریخ بودن، اینا بزرگ بودن، دقیقاً به دلیلی که محافظه‌کار نبودن، به دلیلی که ملاحظه‌کار، به دلیلی که ایمان داشتن. درست این ایمانشون یه قومی رو نجات داد، یه امتی رو نجات داد، یه امتی رو ساخت. حالا ما البته ممکنه محافظه کار باشیم، بگیم که آقای حرفا رو نزنید، عالیست باشه، ولی یادمون باشه زندگی بدون این ریسک ها زندگی نشده است. ما در عالم خداشناسی دو تا راه داریم، یکی همون شرطیه پاسکال که میگن از امام صادق هم نقل شده است که فرض کنیم خدایی نبود، خب نه ما ضرر کردیم نه شما، بعدن که از دنیا رفتیم هیچ کدوم نیستیم که اصلا یادمون بیاد تو زندگی چیکار کردیم، اما اگر خدایی بود و اونا که قبول ندارن ضرر کردن، این همون شرطیه پاسکال دیگه، پاسکال ویجر به اصطلاح. خطر کردن این همین، یعنی اون ور شرط رو گرفتن که تازه این خطرش هم کمتره. ببینید ما نهایت بحث به ایمان رسیدیم و اینکه ایمان آوردن متضمن اینه رو ریسک کردن هم هست و زندگی همش ریسکه، زندگی همش ریسکه. شما پا در هر راهی بگذاری ریسک میکنید، انتخابی میکنید دلهره آور، و این انتخاب دلهره آور است که لذت بیشتری به شما میده و معنی بیشتری هم به زندگی شما میدهد. تمام وجود آدمی نه علم است نه عقل است، یک چیز دیگری هم هست به نام اراده، که این اراده ایمان رو و عشق رو با خودش می آورد و دین هم می تواند در مواردی به اراده آدمی جواب بدهد، همچنان که به عقل آدمی هم می تواند جواب بدهد، همچنان که به معناجویی آدمی هم می تواند جواب بدهد. امیدوارم که این سه سالی رو که با هم گذراندیم بی حاصل یا کم حاصل نباشه. من سخنم رو اینجا به پایان میبرم، با شعری رو میخوانم که یکی از شعرهای معاصر گفت: یکی علم و یکی ایمان پسندد، یکی عشق و یکی عرفان پسندد، من از ایمان و علم و عشق و عرفان پسندم، اون چرا برهان پسندد. ما کوشیدیم حرفامون رو برهانی کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
خواستم تشکر کنم
به
نام خودم و خیلی استفاده کردیم، ولی سوالی داشته این بود که ما از بود نوروساینس هم میتونیم علم و دین رو نکنیم، بگیم که هر پروداکتی که از برین چپه ما علم بگیم، و اونایی که از چیزایی که از برین راست میاد اون رو دین بگیم. چون من احساس میکردم تو این تعریف به شما کردیم خیلی از یافتهایی که ما از و اون تجربه هایی که از بین چپ داریم بیشتر میخوره به طرف علم، و اون عشق و هنر و بحثای دیمون به بین راست میخوره. خواستم اینجوری هم میتونیم به این بحث نکنیم؟
خب بله البته، ولی این ببخشید، بله میتونیم بگیم، ولی این فقط به سرچشمه ها برمیگرده، یعنی به محصولاتش باز باید برسیدگی کنیم. اینو اگر بگیم اون چه که از طرف چپ میاد علمیه یا با علم نسبت داره و اون چیزی که از طرف راست میاد با دین، ولی بالاخره آخرش محصولاتش رو باید کنار هم بذاریم و ببینیم اینا با هم اگر معارض شدن، اگر موافق شدن ما چیکار بکنیم. یعنی اون که شما میگید فقط در مقام چیه، منبع تولید این هاست، ولی بعد اون مولودها رو ما با دوباره بررسی عقلانی باید بکنیم.